تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و سعادت شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشهایی داریم در مورد نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با افزایش خشونت علیه زنان در این کشور، بحران سوریه به کجا کشیده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بغلان 5 طفل کشته و 3 طفل دیگر زخمی شده است. مقام های ولایت قندوز میگویند که ولسوال دشت ارچی در یک حمله انتحاری کشته شده است. وزیر دفاع امریکا میگوید که ایالات متحده به تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه میدهد. تفصیل اخبار. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت بغلان 5 طفل کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. این ماین قرار معلوم در دوران جنگ‌های داخلی افغانستان در منطقه پیازقول ولسوالی دوشی جابجا شده بود و امروز انفجار کرد. شمس‌الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت این کودکان مصروف چوپانی بودند که حادثه رخ داد. مقام ها در ولایت قندوز میگویند که ولسوال دشت ارچی در یک حمله انتحاری کشته شده است. حادثه امروز زمانی رخ داد که فرد انتحاری مواد منفجره خود را در یک مسجد انفجار داد. گفته می شود در این حادثه 8 نفر به شمول مقامات دولتی و افراد ملکی نیز کشته شده و در این حادثه 16 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به خودش نگرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت ها علیه زنان در 5 ماه اول امسال خبر داده ابراز نگرانی کردند. این کمیسیون میگوید اکثریت این خشونت ها تجاوزهای جنسی و قتل های ناموسی تشکیل میدهند که دامنه آن در ولایات شمالی افغانستان گسترش یافته است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، از آغاز سال 1392 هجری شمسی به این سو بیش از 3000 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. قدری یزدان پرست، کمیشنر امور زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت
خشونت ها به انواع مختلف حتی به شیوه بسیار هولناک اخیرا بالای زنان تحمیل میشه و حجم و پیمانی از این هم رو به گسترش است. متاسفانه زنها حق دسترسی به حقوق بشر کمتر دارند. ما در سایر ولایات هم، در خوست، در مناطق جنوب، در مناطق شرق کشور هم موقعات زیاد خشونت داریم.
فعالان حقوق زنان میگویند که عدم مجازات عاملین خشونت ها علیه زنان در کشور سبب شده که خشونت بر زنان افزایش یابد. و اردوی استرالیا از اساکر یک واحد نظامی نیروهای این کشور تحقیق میکند که به قطع اعضای بدن یک و یا چند جسد شورشیان در جریان عملیات در افغانستان متهمند. این مطلب را تلویزیون دولتی استرالیا امروز گزارش داده و گفت که حادثه که در آن دستهای حداقل یکی از 4 جسد جنگجویان کشته شده شورشیان افراطی قطع شده در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و استرالیا در ولایت زابل اتفاق افتاده است. نیروهای نظامی استرالیا از تایید جزئیات این حادثه خودداری کرد، اما در این یک اعلامیه که به دسترس خبرگزاری رویترز رسیده گفته است که تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده به تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه میدهد. چک هگل این مطلب را امروز در یک کنفرانس خبری در مانیلا پایتخت فیلیپین بیان کرده افزود: چک هگل این سخنان را امروز بعد از آن گفت که پارلمان بریتانیا در یک رایگیری اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد. بعد از این رایگیری قصر سفید گفت حمله بر رهبری آمریکا بر سوریه بدون حضور بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا نیست محتمل است. وقوع یک حمله مزنون کیمیایی در سوریه رژیم این کشور را با احتمال مداخله نظامی خارجی روبرو کرده است. به اساس گزارش ها در این حمله که هفته گذشته در نواحی دمشق رخ داد، صدها نفر کشته شدند. صدر اعظم استرالیا برای دفع هر گونه حملات مرتبط به نزای کشور همسایه‌اش سوریه از جابجایی یک سیستم مدافعه راکتی خبر داده است. این سیستم گنبد آهنین نام دارد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل در جنگ داخلی سوریه دخیل نخواهد شد، اما اگر تحت حملات قرار گیرد برای دفع آن آماده است. بر اساس گزارش ها از یمن، مقامات میگویند در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت امریکایی، یک رهبر گروه القاعده شاخه یمن در جنوب این کشور کشته شده است. این حملات هوایی قاید العذاب، رهبر شاخه القاعده در شب جزیره عربی را در ولایت بیزا در جنوب این کشور کشته است. خبرگزاری فرانسه از یک منبع در یمن نقل کرده که میگوید حملات هوایی صبح امروز موتر الزب فقط چند ساعت بعد از آروسیش مورد هدف قرار داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در سال جاری بیشتر شده است. یک عضو کمیسیون اظهار داشت
خشونت ها به انواع مختلف حتی به شیوه بسیار هولناک اخیرا بالای جلسه تحمیل میشه و حجم و پیمانی از هم رو به گسترش است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میخواهد ظرفیت پوهنتون های شبانه را در این کشور بیشتر بسازد. وزیر تحصیلات عالی میگوید
امسال یک ظرفیت 3500 نفر اضافه تر از سال پیشتر در بخش شبانه جذب میکنیم.
شرکت های ترانسپورتی کابل هرات به خاطر بی‌امنی در شارای کابل هرات دست به اعتصاب زدند. یک راننده میگوید
در این راه راننده مجبور می شود که با دزدان و رهزنان مسلح موتر را استارت کند.
وزارت دفاع آمریکا تحقیقات در مورد قراردادهای خرید هلیکوپتر به اردوی ملی افغانستان را از نو آغاز کرده است. مردم ولسوالی تالاب برفک ولایت بغلان خواهان تشکیل پلیس محلی در این ولسوالی شدند. ایالات متحده هنوز هم برای تشکیل یک ائتلاف به مقصد حمله بر سوریه تلاش دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در 5 ماه نخست سال 1392 ابراز نگرانی کرده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که بیشتر این خشونت‌ها را تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی تشکیل می‌دهند. بر اساس معلومات این کمیسیون اکثر این خشونت‌ها در ولایات تخار، کندز، پروان و بغلان صورت گرفته است. در این میان فعالان حقوق زن میگویند که عدم مجازات عاملین خشونت علیه زن در کشور سبب شده که خشونت بر زنان افزایش یابد. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
به اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از آغاز امسال تا کنون بیشتر از 3000 قضیه خشونت علیه زنان در نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که این رقم شامل خشونت‌های جسمی و روحی میباشند که در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است. قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سطح خشونت‌ها در کشور بالاتر از این رقم است، اما بنابر عدم آگاهی زنان از حقوقشان این واقعات پنهان باقی مانده است.
خشونت‌ها به انواع مختلف حتی به شیوه بسیار هولناک اخیراً بالای جلسه تحمیل میشه و حجم و پیمانی از هم رو به گسترش است. متاسفانه زنها حق دسترسی به حقوق بشر کمتر دارند. ما در سایر ولایات هم، در خوست، در مناطق جنوب، در مناطق شرق کشور هم واقعات زیاد خشونت داریم.
خانم یزدان پرست میگوید که این خشونت ها بیشتر در ولایات پروان، تخار، قندوز و بغلان به مشاهده رسیده است. وی می افزاید که از میان حدود 3000 قضیه خشونت علیه زن، بیشتر آن را تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی تشکیل می‌دهند. با گفته خانم یزدان پرست، پس از تکمیل 6 ماه نخست امسال ارقام مشخص را ارائه خواهند کرد که به چه تعداد قضایای تجاوزات جنسی و قتل‌های ناموسی در نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که به تازگی چندین مورد خشونت در برابر زنان و کودکان در کشور به نشر رسیده است. تجاوز جنسی گروهی بر یک زن در شهر چخچران ولایت غور و تجاوز جنسی بر یک طفل 3.5 ساله در ولایت بدخشان از جمله قضایایی اند که در این اواخر رخ دادند. در این میان شمار از فعالان حقوق زن میگویند ناتوانی ارگان‌های عدلی و قضایی کشور در قسمت مجازات عاملان خشونت علیه زن سبب شده تا میزان خشونت بر زنان افزایش یابد. فتانه گیلانی یکی از فعالان حقوق زن:
می‌بینین کسی که دست به خشونت می‌زنه بعد اما دست می‌زنه او هیچ محکمه‌ای درست نمی‌شه و ارگان‌های عدلی قضایی هیچ نتونستن که حداقل مجرمین محکمه بکشن و اینا رو محکمه کنن، بخصوصا کسایی که دست به جاسوسی می‌زنن و برای بالای زن تجاوز می‌کنن، اینا هیچ درست محکمه نشدن. همین چندین سالی که خشونت روز به روز زیاد شده روان است، اینا هیچ تاثیر متاسفانه.
خشونت ها بر ضد زنان در افغانستان در حال اوج گرفته است که قانون منع خشونت علیه زنان هنوز هم از سوی شورای ملی به تصویب نرسیده است. این فعالان هشدار می‌دهند که اگر قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی تصویب نگردد، خشونت ها در کشور بیشتر از امروز خواهد شد. قانون منع خشونت علیه زنان از ماها بدین سو در ولسی جرگه قرار دارد و تا کنون روشن نیست که سرنوشت این قانون چی خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید ظرفیت جذب فارغان در پوهنتون‌های شبانه کشور را نسبت به سال گذشته افزایش دادند. وزیر تحصیلات عالی به روز جمعه هنگام اخذ امتحان شبانه در کابل گفت که امسال بیش از 8000 تن در بخش شبانه پوهنتون‌های کشور جذب خواهند شد. در این حال شماری از شرکت کنندگان امتحان کانکور میگویند که آمادگی زیاد به خاطر امتحان دارند، اما با در نظر داشت تقلب در نتایج کانکور در سال گذشته باور ندارند که کامیاب شوند. فریبا واحدی با شرح بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند سالانه صدها تن از فراغان صنف 12 هم به دلیل ظرفیت اندک جذب به پنتون‌های کشور را نمی‌یابند، اما مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که امسال رقم جذب فراغان را بلند بردند. مسئولان در این وزارت می‌گویند که امسال 19689 نفر در امتحان شبانه شرکت کردند که از این میان بیشتر از 8000 تن آنان جذب پنتون‌های کشور خواهند شد. دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به روز جمعه انگام عقض امتحان کنکور شبانه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت:
البته نظر به سال گذشته ظرفیت بالا بردیم که تعداد به 8430 نفر میرسد، در حالی که سال که گذشت نزدیک به 5000 ما تانستیم که در پوهنزه‌های شبانه جذب کنیم و امسال یک ظرفیت 3500 نفر اضافه تر از سال پیشتر در بخش‌های شبانه جذب میکنیم.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی از شفاف بودن پروسه امتحان اطمینان می‌دهند و تاکید می‌ورزند که تدابیر خاص برای جلوگیری از جعلکاری و تقلب در امتحان کنکور را روی دست گرفتند. این وزارت در حال از شفافیت پروسه امتحان سخن می‌زند که نتایج امتحان سال 1391 سر و صداهای زیاد را در میان فارغان صنف 12 ایجاد کرد. پس از اعلام نتایج کنکور از سوی وزارت تحصیلات عالی، شمار کسانی که در این امتحان شرکت کرده بودند در کابل و ولایات دست به اعتراض زدند. این افراد که تعدادشان به صدها تن می رسید ادعا کردند که در نتایج امتحان کنکور تقلب صورت گرفته است. در آن زمان اعتراضات شرکت کننده های امتحان کنکور سبب شد که شورای ملی عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی را به این شورا فراخواند. امسال هم در میان شرکت کنندگان امتحان و کنکور نگرانی های وجود دارد که گویا به مثل سال گذشته در امتحان تقلب صورت گیرد. دو تن از اشتراک کنندگان امتحان و کنکور به روز جمعه در صحبت با رادیو زدی چنین گفتند:
ما توقع داریم کمی عدالت شود، یعنی حق به حقدار سپرده شود. امیر میخوایم پروسه امتحان، یعنی خیانت نشه. با خود شما معلوم است در داخل ولایت ها نیواز یک نفر دیگه نفر امتحان کنکور میداد، در امتحان کنکور خیلی تقلبا میداد.
به خاطر امتحان کنکور اومدیم، ما آمادگی زیاد گرفتیم. امتحان رشوت خوری است، میترسم که کامیاب نشم و ازامت کشیم ازامت ما هیچ نشه.
سالانه شمار زیاد از فارغان صنف 12 هم در امتحان کنکور اشتراک می کنند، اما گفته می شود کمتر آنان به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا می کنند که این مسئله سبب نگرانی جدی مردم در چند سال اخیر شده است. آنان میگویند که عدم جذب تعداد زیاد جوانان در پنتون ها سبب می شود که آنان به هدف کار به گونه غیر قانونی به کشورهای خارج سفر کنند، به صفوف مخالفین مسلح یکجا شوند و یا هم به مواد مخدر و دیگر کارهای غیر قانونی رو آورند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا تحقیقات را در مورد قرارداد خریداری حفظ و مراقبت تیارات هلیکوپتر می ابده روسی آغاز نموده که برای قوای هوایی افغانستان خریداری شدند. این تحقیقات که تا هنوز علنی نشده، پرداخت غیر مناسب پول را به قراردادی های آمریکایی و خارجی بررسی می کند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می شنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون تحقیقات را در مورد قرارداد خریداری و حفظ و مراقبت تیارات هلیکوپتر می ابدی روسی که برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده آغاز کرده است. یک منبع آگاه که از افشای نامش خودداری نموده با آژانس خبری رویترز گفته است. این تحقیق که توسط خدمات تحقیقات جرایم وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا رهبری می شود، پرداخت‌های نامناسب پول از طریق دفتر نظامی هوایی آن کشور را برای قراردادی‌های آمریکایی و خارجی و ارتباط احتمالی شخصی بین پرسنل وزارت دفاع آن کشور را با قراردادی‌ها بررسی می کند. وزارت دفاع آمریکا بر اساس یک برنامه 1.1 میلیارد دلاری برای تقویت سریع قوای هوایی افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده از آن کشور تیارات مدرن هلیکوپتر را خریداری می‌کند. هلیکوپترهای می ابدی روسی را وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون از طریق شرکت دولتی روس ابرانو اکسپورت برای قوای هوایی افغانستان خریداری کرده است. با آنکه شرکت روس ابرانو اکسپورت در مرکز این تحقیقات جنایی قرار ندارد، اعضای هر دو مجلس آمریکا از پنتاگون خواستند تا همه معاملات را با این شرکت که برای رژیم بشار الاسد اسلحه فراهم می‌کند به حالت تعلیق درآورد. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز گفته است یک جا با سایر ادارات فدرالی در مورد خریداری تیارات که قیمت آن به طور فاحش از 10.5 میلیون دلار در سال 2009 به 19 میلیون دلار امروز تغییر یافته است کار میکند. فیل لویل یک سخنگوی سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است در مراحل ابتدایی تحقیقات این اداره با سایر ادارات فدرالی در مورد خریداری هلیکوپترهای میابدی روسی برای قوای هوایی افغانستان کار میکند. به تاریخ 5 اگست سال جاری میلادی 13 سناتور آمریکایی در یک نامه‌شان به لوید ریستیز آمریکا مارتین دمسی در مورد حمایت وی از خریداری هلیکوپتر از شرکت روس ابرانو اکسپورت ابراز نگرانی کردند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد آناتولی ایساکن رئیس عمومی شرکت روس ابرانو اکسپورت در یک مصاحبه با آژانس خبری انترفاکس مخالفت برخی از اعضای کنگره آمریکا را یک نمونه آشکار تبلیغات برای منافع صنایع داخلی آمریکا خوانده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از تبصره در زمینه تحقیقات در مورد خریداری تیارات هلیکوپتر میابدی روسی برای قوای هوایی افغانستان خودداری کرده است.
شرکت‌های ترانسپورتی شارای کابل‌هارات به دلیل افزایش ناامنی‌ها در این مسیر دست به اعتصاب کاری زدند. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که در این شارا در جریان روز دزدان موتورها را متوقف می‌کنند و به لت و کوب گرفتن پول و وضعیت مسافرین می‌پردازند. آنان می‌گویند تا زمانی که حکومت در قسمت تأمین امنیت این شارا توجه نکند، آنان به کار دوباره آغاز نمی‌کنند. مسئولان وزارت داخلی افغانستان با تایید این مشکل می‌گویند که جهت حل آن تدابیر لازم را روی دست گرفتند. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
شرکت‌های ترانسپورتی شاهراه کابل هرات می‌گویند تا زمانی که حکومت از امنیت این شاهراه به آنان اطمینان ندهد، به اعتصابشان ادامه می‌دهند. این شرکت‌های ترانسپورتی به روز پنجشنبه در حال دست به اعتصاب کاری زدند که صدها مسافر در ایستگاه مسیر کابل هرات برای مسافرت انتظار بس را می‌کشیدند. مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی به خبرنگاران گفتند که رهزنان در جریان روز در شاهراه کابل هرات به اذیت و آزار مسافرین می‌پردازند و برخی از مسافرین را با خود می‌برند. احمد شاه معاون شرکت ترانسپورتی احمد شاه عبدالی:
مج احتساب پیل کردی به خاطر
در این شهرها در کنار پوسته های امنیتی جلوی موترها گرفته می شود. برای مردم باسیلی می زنند، پول مردم را می گیرند که در بعضی موارد قتل هم می کنند. در این روزها با زنان هم مراعات نمی کنند. این حادثات رو به افزایش است. اگر رئیس جمهور به مشکلات ما توجه نکند، ما دیگر در این شهرها فعالیت نمی
کنند.
مسئولان شرکت های ترانسپورتی معترض می گویند که دزدان مسلح از کندهار تا هرات در مناطق گرشک، دلارام، فراهرود و شیندند به صورت آشکار فعالیت دارند. آنان همچنان گفتند با وجود که در این مناطق پوسته های امنیتی وجود دارد، اما در چند کیلومتری آن دزدان مسلح باعث رساندن آسیب های جانی و مالی به مردم می شوند. به گفته این معترضان در یک ماه اخیر در این شهرها روزانه حداقل شاهد یک قتل مسافرین توسط دزدان بودند. رانندگانی که در شهرها کابل، هرات رفت آمد دارند نیز از ناامنی ها شکایت دارند و می گویند که مسافرت در این مسیر بازی با زندگی انسان می باشد. انور خان یک تن از این راننده ها:
در این راه راننده مجبور می شود که با دزدان و رهزنان مسلح موتر را استاد کند. در غیر نخست دریور کشته می شود. ما جدن از دولت تقاضا داریم تا برای حل این مشکلات اقدامات لازم را روی دست بگیرد.
در این حال برخی از مسافرین که در مسیر شهرهای کابل هرات مسافرت می کنند می گویند که در صورتی که شرکت های ترانسپورتی فعالیت هایشان را متوقف بسازند با مشکلات زیاده مواجه خواهند شد. آنان از نهادهای امنیتی کشور می خواهند تا به این مشکل رسیدگی جدی نماید. در این حال مسئولان وزارت داخله کشور مشکلات موجود در شهرهای کابل هرات را تایید کرده می گویند که برای حل این مشکل اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. نجیب الله دانش، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
تأمین امنیت شهرها به خصوص این ساحاتی را که بیشتر مردم نگرانش هستند در سرخط کاری وزارت امور داخله است و هفته گذشته تعدادی از منصوبین پلیس که در این مسیر به این مسئولیت های امنیتی رسیدگی نمی توانستند اینا را شخصا وزیر امور داخله از کار برکنار کرد. ما در تلاش ایجاد پوسته های سر و ثابت در این مسیر هستیم و کوشش مایی است که هرچی آجل این نگرانی ها را برطرف بکنیم.
در حال حاضر در شاهراه کابل هرات حدود 45 شرکت ترانسپورتی فعالیت دارد. بر اساس گزارش ها شاهراه کابل هرات از سالها به این طرف شاهد مشکلات امنیتی بوده است و افراد مسلح غیر مسئول دست به دزدی اموال مسافرین در این شاهراه می زنند. بر علاوه دزدی، عدم موجودیت پلیس ترافیک شهرها مشکل دیگری است که در بسیاری موارد سبب حادثات ترافیکی می گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماره از باشنده های ولایت بغلان خواهان ایجاد پلیس محلی در ولسوالی تالا برفک این ولایت شدند. آنها می گویند پلیس ملی در حال حاضر بنابر کمبود نفر توانایی برخورد با تمامی چالش ها را ندارد. مقامات می گویند درخواست مردم را به پایتخت فرستادند و در انتظار پاسخ وزارت داخله اند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
عده از مردم ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان خواهان ایجاد پلیس محلی در ولسوالیشان می باشند. آنها به رادیوی آزادی گفتند تشکیل پلیس قماندانی امنیه ولسوالی تالابرفک در تأمین امنیت ولسوالی کافی نیست و باید دولت برای امنیت بیشتر تقاضای مردم مبنی بر ایجاد پلیس محلی را بپذیرد.
اسم عبدالکریم، رئیس شورای آلوچه و نخورک. پلیس محلی در تالابرفک 100% نقش دارد. همین پلیس محلی میتونه توسط همین پلیس محلی میتونه که امنیت 100% تامین شود.
پلیس محلی که اصلا که از خود مردم باشن و تمام معلومات دارن 100% نقش دارد.
این مردم که خواهان ایجاد پلیس محلی در ولسوالی تالابرفک می باشند می گویند نبود پلیس کافی در منطقه ایشان باعث آن شده تا برخی از تفنگداران خودسر موجب اذیت و آزار مسافرین و حتی اختطاف کارمندان دولتی که از راه تالا عازم ولایت بامیان می باشند شوند. و اما محمد صادق مرادی، آمر امنیت قماندان امنیه ولایت بغلان، در جواب به انتقاضای مردم به رادیوی آزادی گفت آنها در این مورد طالب هدایت و اجراءات از مرکز می باشند.
مشکلات ولسوالی خود ما بار بار به وزارت نوشته کردیم که اینه ولسوالی های ما اینه مشکلات ها را دارند. کمبود پرسنل است. مثلا در کدام ولسوالی های ما ایجاب پلیس محلی میکنه، در کدامش نمیکنه. این تصمیم مقامات بالا است که اونا چی تصمیم میگیرند.
سرک ولسوالی تالابرفک که از پل دوشی تا مرز ولایت بامیان 140 کیلومتر را در بر میگیرد خامه و صعب العبور هست و یگانه راه مواصلاتی بامیان شمال کشور میباشد. مردم میگویند این سرک از میان دره‌های تنگ و اکثرا غیر مسکونی عبور میکند و افراد مسلح با استفاده از همین اراضی گاهن دست به سرقت دارایی مسافرین بامیان بغلان و اختطاف کارمندان دولتی که از همین راه راهی ولایت بامیان میباشند میزنند. چنانچه چندی پیش 6 انجینیر دولتی که راهی ولایت بامیان بودند در همین مسیر ربوده شدند ولی به تازگی در یک قیام مردمی دوباره آزاد گردیدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بعد از آن که پارلمان بریتانیا اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد، وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده با تلاش‌هایش در زمینه ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه ادامه می‌دهد. این در حالی است که رئیس جمهور سوریه میگوید در برابر هر نوع تجاوز دفاع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
چاک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده به تلاش‌هایش در زمینه ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه رژیم سوریه همچنان ادامه خواهد داد. این اظهارات وزیر دفاع آمریکا بعد از آن که پارلمان بریتانیا اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه گفته است آن طوری عمل خواهد کرد که به عالی‌ترین منفعت ایالات متحده آمریکا باشد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش حکومت سوریه را به استفاده از اسلحه کیمیاوی به تاریخ 21 آگوست در اطراف شهر دمشق متهم می‌کنند که در اثر آن صدها تن کشته شدند. حکومت سوریه اتهام استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد کرده، میگوید آن را مخالفان حکومت به منظور تحریک حمله غرب بر آن کشور انجام دادند. پارلمان بریتانیا دیروز در مورد احتمال حمله بر سوریه رایگیری نموده، اقدام نظامی آن کشور را در سوریه رد کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است این روشن است که وکلای پارلمان مخالف مداخله نظامی در سوریه اند و او با اراده پارلمان کشورش ارج می‌گذارد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است من قویاً به عکس العمل شدید در برابر استفاده از اسلحه کیمیاوی باور دارم، اما همچنان به اراده پارلمان اعتماد و احترام دارم. خیلی روشن است که پارلمان امشب این طرح را تصویب نکرد. برای من روشن است که پارلمان بریتانیا اراده مردم بریتانیا را انعکاس می‌دهد که نمی‌خواهند عملیات نظامی نیروهای نظامی بریتانیا را ببینند. من این را فهمیدم و حکومت بر اساس آن عمل خواهد کرد. اسرائیل برای دفع هر نوع حمله مرتبط با کشور همسایه‌اش سوریه آمادگی گرفته است. روز گذشته حکومت اسرائیل در شهر بیت المقدس ماسک‌های ضد گاز را توزیع کرد و یک سیستم دفاع راکتی به نام گنبد آهنین را در آن کشور تعبیه خواهد کرد. گفته می‌شود در صورت افزایش جنگ‌ها در این منطقه امکان دارد اسرائیل که متحد آمریکا به شمار می‌رود توسط قوای سوریه، حزب الله لبنان و یا هم سایر متحدان رژیم سوریه مورد حمله قرار گیرد. روسیه که از متحدان قوی رژیم بشار الاسد می باشد، تدابیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را که استفاده از نیروهای نظامی را بر ضد حکومت سوریه اجازه می دهد مانع شده است. فعالیت تیم بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد امروز جمعه نیز برای بررسی ساحه نزدیک شهر دمشق ادامه دارد. به گفته بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، آنها روز شنبه سوریه را ترک خواهند کرد. بشار الاسد روز پنجشنبه گفته است سوریه برای دفاع از خودش در برابر هر نوع تجاوز آمادگی دارد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل مالک از لغمان نوشته است بر مهاجرین افغان در ایران چه ظلم و ستم جاری شده است. عزیز احمد در اسمس خود بر مجلس اخیر و تشکیل ائتلاف انتخاباتی تنقید کرده و نوشته است که موفقیت افغان ها در همبستگی و همپذیری آنها می باشد. یک شنونده دیگر در مورد حملات مخالفین مسلح در شهرهای کابل هرات خبر داده و گفته است که فعالیت پلیس با موترهای شخصی و یا با لباس ملکی در ایران می تواند تا حد این مشکل را حل کند. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج به نشر می رسند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی می کنم. خدا یار و مددگارتان.